19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنج شنبه 13 دی ماه 1403 است. خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی که صدای اون رو از شهر پراگ در اروپای مرکزی می شنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعتی پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. دیپلماسی و اقتصاد، اولویتی که موجب شده سفر اول وزیر خارجه سوریه به عربستان باشه، از فرمانده در سایه قاسم سلیمانی خواهیم گفت در پنجمین سالگرد کشته شدنش، و البته شهید کاوه اکبر، کتابی تازه از نویسنده ایرانی در گفتگو با خود نویسنده، و البته بسیاری موضوعات دیگر. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. نرگس محمدی، دومین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، در گفتگو با نشریه فرانسوی ال گفته است که پس از بازداشت‌های متناوب و به دلیل امتناع از مراقبت‌های پزشکی در زندان، جسمش ضعیف شده است اما همچنان اراده‌اش قوی است. خانم محمدی که از 14 آذر ماه به مرخصی استعلاجی آمده، از قصد خود برای انتشار کتاب خاطراتش خبر داده و گفته است کتابی هم درباره اذیت و آزارهای جنسی انجام شده علیه زنان در بازداشتگاه‌های ایران در دسته نگارش دارد. این زندانی سیاسی به نگهداری 70 زن از اقشار گوناگون با گرایش‌های سیاسی متفاوت در بند زنان زندان اوین اشاره کرده و گفته است که رایج‌ترین شکنجه در زندان قطع ارتباط زندانی با دنیای بیرون است. خانم محمدی همچنین گفته است مواردی از آزارهای جنسی زنان زندانی را تاکنون ثبت و ضبط کرده است. به گفته نرگس محمدی، با وجود چنین شرایطی زنان زندانی همچنان در داخل زندان اعتراض می‌کنند. او برای مثال به اعتراض گروهی از این زندانیان به صدور حکم اعدام وریش مرادی و پخشان عزیزی، دو زندانی سیاسی، اشاره کرده است. وزیر خارجه دولت موقت سوریه میگوید ایران باید از دخالت در امور داخلی این کشور خودداری کند. اسد حسن الشیبانی به شبکه الجزیره گفت حضور و نفوذ ایران در سوریه برای مردم این کشور تحریک‌آمیز و برای حفظ بقای حکومت بشار اسد بوده است. به گفته این مقام دولت موقت سوریه، تهران به تغییر اساسی در سیاست خود نیاز دارد تا بتوان روابط بین دو کشور را برقرار کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز 12 دی ماه در چهارمین سخنرانی خود پس از فروپاشی حکومت بشار اسد یک بار دیگر ادعا کرد که حکومت تازه به قدرت رسیده سوریه فرو خواهد پاشید. آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، از احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور در ارتباط با بازداشت چچلیا سالا روزنامه‌نگار ایتالیایی خبر داد. همچنین روزنامه ایل پست چاپ ایتالیا به نقل از افراد نزدیک به والدین خانم سالا نوشته است که او در سلول انفرادی زندان اوین بدون تختی برای خواب، با دو پتو و چراغی که تمام مدت روشن است، نگهداری می‌شود. این روزنامه با اشاره به قطع ارتباط خانم سالا با بیرون از زندان می‌نویسد مسئولان زندان بسته حمایتی سفارت ایتالیا را که شامل لوازم بهداشتی، کتاب، سیگار و چشم‌بند خواب است، هنوز به او تحویل ندادند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت این روزنامه‌نگار را خودسرانه خوانده و محکوم کردند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خانم سالا را به نقض قوانین جمهوری اسلامی متهم کرده اما توضیحات بیشتری ارائه نداده است. سازمان امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد در سال گذشته میلادی 27 تن از شهروندان این کشور را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در اسرائیل بازداشت کرده است. این سازمان در بیانیه خود در خصوص اقداماتش در سال میلادی 2024 در مقابله با خطرات امنیتی در عرصه‌های مختلف برای اسرائیل افزود که شمار بازداشتی‌ها به دلیل جاسوسی برای ایران 4 برابر سال پیش از آن بوده است. سازمان امنیت داخلی که شینبت یا شباک هم نامیده می شود، شناسایی و بازداشت مظنونین را خنسا کردن تلاش‌های تشکیلات اطلاعاتی ایران علیه اسرائیل توصیف کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، 20 تن از افراد بازداشتی شهروندان یهودی، عمدتاً از مهاجران روسیه و قفقاز، و 7 تن فلسطینیان شرق اورشلیم هستند که علیه اکثر آنها کیفرخواست به دادگاه ارائه شده است. و رئیس جمهوری آمریکا حمله تروریستی به مراسم سال نو در نیو اورلان را نفرت انگیز خواند. جو بایدن از ادامه تحقیقات درباره این حادثه خبر داد و گفت مهاجم از داعش الهام گرفته است. یک کهنه سرباز ارتش ایالات متحده که پرچم داعش را روی وانت بار خود داشت در روز سال نو به منطقه شلوغ فرنچ کوارتر در نیو اورلان حمله کرد و با عبور از موانع موقت 15 نفر را کشت و 10 نفر را زخمی کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدید و البته که اگر به وبسایت ما سر بزنید خبرهای بسیار بیشتری در اختیار شماست که بخونید، گزارش‌های تصویری ما رو ببینید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت در ایران 19:05 است و سلام میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این ایستگاه 19. حادثه مرگبار روز اول سال نو میلادی در شهر نیو اورلان آمریکا تا به اینجا حدود 15 کشته بر جای گذاشته. در ساعت گذشته رسانه‌های خبری به طور وسیع اخبار مربوط به این رخداد رو پوشش دادند و مقام‌های رسمی هم جزئیاتی رو درباره فرد زارب منتشر کردند. بشنویم درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون این موضوع از همکارم هومن عسکری.
چهارشنبه 12 دی ماه 1 ژانویه 2025 حدود ساعت 3 ربع بامداد نخستین روز سال نوی میلادی، خیابان قدیمی بوربون در شهر نیو اورلان آمریکا، راننده یک وانت سفید رنگ فورد با سرعت به درون جمعیت راند. ده‌ها نفر خونین بر روی زمین افتادند. مرد راننده بعد از توقف خودرو پیاده شد و با سلاح همراهش شروع کرد به تیراندازی به سوی نیروهای پلیس. دو تن از ماموران پلیس در این تیراندازی زخمی شدند و راننده 42 ساله هم با شلیک نیروهای پلیس کشته شد. حالا یک روز از این حادثه گذشته و جزئیات بیشتری از این رخداد مرگبار مشخص شده. بر پایه آخرین آمار، شمار کشته شدگان این حادثه به 15 تن رسیده. FBI، پلیس فدرال آمریکا و رسانه‌های خبری شمار زخمی‌ها را 10 تن اعلام کردند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در واکنش به آنچه حمله تروریستی خوانده شده، گفت دولتش تمامی منابع لازم را برای انجام تحقیقات اختصاص داده و اطمینان حاصل خواهد کرد که هیچ خطری شهروندان آمریکا را تهدید نمی‌کند.
To make sure every resource is made available to federal, state, and local law enforcement to complete the investigation in New Orleans quickly and to make sure there is no remaining threat.
به گفته مقام‌های امنیتی در خودروی وانت فورد سفید رنگ کرایه‌ای مورد استفاده از سوی زارب یک پرچم گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش کشف شده. بر این اساس زارب شمس الدین جبار نام داشته که شهروند آمریکا و متولد ایالت تگزاس بوده. به ظاهر او پیش از ارتکاب به جنایت چند ویدیو هم بر روی شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرده بود و در آنها نسبت به گروه موسوم به حکومت اسلامی اظهار وفاداری کرده بود. مقام های FBI میگویند هنوز در حال تحقیق درباره انگیزه های پنهان احتمالی این حمله تروریستی هستند، اما تا به این لحظه ماموران امنیتی گفتند که چندین بمب دستساز را هم کشف و خنسا کردند. با این حال FBI هیوستان صبح پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که در حال حاضر هیچ شخصی در ارتباط با حمله اخیر بازداشت نشده است. شمس الدین جبار که سالها سابقه خدمت در ارتش ایالات متحده آمریکا را داشته 4 سال پیش از خدمت مرخص شد. به گفته آشنایانش او این اواخر رفتاری عجیب از خود نشان می‌داد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از شوهر همسر سابق شمس الدین جبار نوشته که آقای جبار رفتاری دیوانه‌وار از خود نشان می‌داد. موهایش را کوتاه کرده و به اسلام گرویده بود. نگرانی از سلامت روانی او تا جایی پیش رفت که همسر سابقش به 2 دختر 15 و 20 سالشان دیگر اجازه دیدار با پدرشان را نداد. شمس الدین جبار بعد از گرویدن به اسلام به یک محله مسلمان نشین در شهر هیوستون تگزاس اسباب کشی کرد و به گفته همسایگانش در مدت سکونت در آن محل بیشتر اوقات ساکت بود و در خانه اش می ماند. ضارب حمله مرگبار نیو اورلان زمانی در دوران خدمت در ارتش آمریکا به افغانستان هم اعزام شده بود. در ساعات بعد از خبرساز شدن حمله اخیر، رسانه‌ها گفتگوهایی را با آشنایان و خیشاوندان او انجام دادند و آنچه تا به اینجا مشخص شده این است که شمس‌الدین جبار در زندگی روزمره آدمی آرام، مؤدب و به دور از جنجال بوده. کلیشه هایی که البته پیش از این هم در مواردی درباره عاملان حمله های تروریستی گفته شده و شاید به همین دلیل کار نیروهای امنیتی در کشف و پیشگیری از چنین رخدادهای مرگباری بسیار پیچیده و سخت است.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. پلیس آمریکا اعلام کرد انفجار خودروی سایبر تراک تسلا مقابل هتلی متعلق به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در شهر لاس وگاس هم دست کم یک کشته بر جای گذاشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه دیشب گفت نیروهای پلیس در حال تحقیق درباره ارتباط احتمالی انفجار در لاس وگاس با حمله چند ساعت قبل از اون در شهر نیو اورلان هستند که در جریان اون یک دستگاه کامیون با یک وانت با ورود به جمعیتی بزرگ دست کم 15 نفر رو کشت. بیشتر درباره همه اینها میتونید در radiofarda.com بخونید.
رادیو فردا. به دوستان خود بگوید.
اسعد حسن شیبانی دیپلمات ارشد حکومت موقت تازه در سوریه است. وزیر خارجه کشوری که حالا بعد از فروپاشی حکومت بشار اسد در تلاش تا سوریه رو یک پارچه کنه و توازنی در روابط این کشور با همسایگان در منطقه و در عرصه بین المللی به دست بیاره. آقای شیبانی به همراه وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات دولت موقت سوریه در اولین سفر خارجی خودش حالا به عربستان سعودی رفته تا به گفته خود فصل جدید و روشنی رو در روابط سوریه و عربستان آغاز بکنه که شایسته تاریخ روابط طولانی و اشتراکات بین دو کشور باشه. اما این انتخاب برای اولین سفر وزیر خارجه سوریه چه دلیلی داره؟ ارزیابی حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر حوزه بین الملل در برلین پایتخت آلمان، درباره اولویت هایی که موجبات این سفر رو فراهم آورده رو بشنوید.
به نظر من اینجا عامل اقتصاد خب خیلی مهم هست، به خاطر اینکه برآوردها که از این هستش که هولوش 400 دست کم 400 میلیارد دلار نیاز هست برای بازسازی سوریه. و خب درسته که مثلا حالا کشور ثروتمندی مثل قطر حامی این هیئت حاکمه هست، اما به شرکای بیشتری نیاز هست و این خب یه فاکتور مهمی است. اما در کنار اون یک مسئله خیلی مهم که به نظر من این در واقع انتخاب ریاض به عنوان مقصد اول یا اولین مقصد سفر این وزیر خارجه رو برجسته تر میکنه، مسئله اون جنبه سیاسی و الغای این تصویر هست که دولت جدید یا حکومت جدید میخواد که یک توازن رو در سیاست خارجی خودش برقرار بکنه، به خاطر اینکه بلا فاصله بعد از این تحولات، به خاطر اینکه ترکیه حامی اصلی این گروه ها بوده در کنار قطر، این نگرانی در کشورهای جنوب خلیج فارس مثل عربستان و امارات به خصوص به وجود آمد که ممکن هست که این رویکرد اصلاً اخوانی غالب بشه و باعث بشه که سوریه به طور کامل به حوزه نفوذ ترکیه کشیده بشه. لذا این جنبه سیاسی خیلی مهم هست.
حالا چه نظر این توازن میتونه برقرار بشه اصلا؟
خب اینجا اقتصاد دروازه‌ای هست که میتونه در واقع عربستان رو وارد ماجرا بکنه و از اون طریق نگرانی های سیاسی و امنیتی عربستان رو هم کاهش بده، یا دست کم برنامه این هست در طرف سوری. به این خاطر که مثلا شما در نظر بگیرید بخش عمده منابع انرژی در واقع سوخت سوریه از طریق ایران تامین می شد و بلا فاصله بعد از سقوط اسد این متوقف شد. عربستان اعلام آمادگی کرد که خب ما حاضر هستیم که این رو تامین بکنیم. خب این یک در واقع سیگنالی از طرف عربستان بود و حالا با سیگنال مثبت متقابل میخواد این رو جواب بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه خب در یک کلام اگه بخوام خیلی ساده بگیم، یعنی اینکه ما سهم شما رو در آینده سوریه در نظر خواهیم گرفت. ما قرار نیست که شما رو به حاشیه ببریم و به سمت در واقع همکاری فقط با ترکیه و غیره بریم. اون مسئله مثلا راه آهن حجاز که ترکیه مطرح کرده هم یک ابتکاری هست به نظر من در همین راستا که یک همگرایی منطقه‌ای رو با محوریت سوریه ایجاد بکنن که نگرانی کشورهای عربی منطقه کاهش پیدا بکنه.
آقای شیبانی در شبکه خبری الجزیره مصاحبه طولانی داشت درباره همه این جنبه‌های سیاست خارجی خارجی این سوریه تازه صحبت کرده. در بخشی درباره ایران به هر حال به این پیشینه حمایت همه جانبه تهران از حکومت اسد اشاره میکنه، اما میگه که ما متوجه هستیم که همسایه‌ایم، در یک منطقه هستیم و به این فکر نمی‌کنیم که ایران رو به طور کامل حذف بکنیم. اگر ایران به صورت رادیکال رویکردش رو به سوریه تغییر بده، مقابله به مثل می‌کنیم، این قدم مثبت رو پاسخ خواهیم داد. کمی متفاوت از اون چیزی که ما در هفته‌های گذشته شنیده بودیم از سایر مقامات در سوریه. فکر می‌کنید که چقدر جا داره ایران برای اینکه بخواد همچنان نقشی یا حضوری حتی حد اقلی در سوریه امروز داشته باشه؟
خب این مسئله هستش که در وهله اول به نوع بازی ایران و نوع رویکردی که ایران بخواد در پیش بگیره در قبال سوریه جدید برمیگرده. قطعا و یقینا نفوذ ایران در سوریه حتی نزدیک به چیزی که قبل از سال 2011 بود هم نخواهد رسید، به خاطر اینکه به هر حال یک بی‌اعتمادی عمیقی شکل گرفته و یک در واقع دوره‌ای از تنش شدید رو مشاهده بودیم و اینکه ایران هیچ ارتباطی نخواست و یا نتونست که با حتی معتدل‌ترین طیف اپوزیسیون سوری هم برقرار بکنه در طی این بیش از یک دهه اخیر. خب این واضح هست، اما از طرف دیگه یک سری فاکتورها هست، یک سری اصطلاحا کارت‌هایی هست که ایران میتونه به اونها متوسل بشه و به نظر میرسه که هدف این هیئت حاکمه سوریه این هست که ایران به اون سمت نره. مثلا استفاده از کارت فرقه‌ای در بحث علویان در ساحل غربی سوریه یا مثلا
موضوع
مثلا حمایت از کردها، بله میخواد که در واقع این رویکرد متعادل بشه. در طرف مقابل هم خب ایران چیزی که تا الان گفته انگار که همچنان بر اون در بر همچنان بر همون پاشنه میچرخه. آقای خامنه‌ای گفته که ظرف یک سال جوانان سوریه آزاد خواهند کرد سوریه رو غیره. من فکر میکنم البته در این سخنرانی اخیرش سعی کرد یه خورده لحن رو تغییر بده، یعنی انگار که در طرف ایران داره اتفاقات میفته، چون این بار یه خورده متفاوت گفت، گفتش که افراد حالا اصطلاح خودش مؤمن انقلابی کنار زده شدن، این باعث شد که آمریکا و اسرائیل بیان و اینها هستن
روی صحبتش بیشتر به غرب بود تا
بله،
اینکه
بله.
خود کسانی که در قدرت هستن امروز در سوریه.
بله من فکر کنم ایران هم داره این واقعیت رو درک میکنه که به هر حال با بازی قدیم نمیشه که دستاوردهایی رو به دست آورد. آقای لاریجانی هم دیروز صحبتی کرده بود که کمابیش میشه گفتش که لحن متفاوتی داشت، منتها اینکه چه این به چه صورت و چه زمانی بخواد ترجمه بشه اصطلاحا به یک روی کرده واقع گرایانه و عمل گرایانه، خب این یک بحث دیگری هستش
و فرصتی که متفاوت از روسیه قاعدتا داره استفاده میشه ازشون. ایران و روسیه به نوعی متحدان اسد محسوب میشدند، اما امروز روی کرده هیئت حاکمه در سوریه بسیار متفاوت هست. صحبتهایی که درباره این دو کشور و آینده سوریه میکنن،
بله قطعا همینطور هست، بخاطر اینکه روسیه با وجود اینکه خیلی جالب هست اتفاق با وجود اینکه به اسد پناه دادن، اما همزمان یک در واقع رویکرد کاملا عملگرایانه که البته خصیصه سیاست خارجی روسیه هست رو در پیش گرفتن. در مورد ایران من معتقد هستم که اتفاقا ایران اگر که یک رویکرد عملگرایانه رو پیش بگیره میتونه از کانال عربستان و امارات که روابطش رو با اینها بهبود بخشیده تا این دو سال اخیر اتفاقا ورود بکنه، به خاطر اینکه این بار برخلاف گذشته این عربستان هست که میخواد وزنه رو ایجاد بکنه، متوازنی رو ایجاد بکنه در مقابل نفوذ ترکیه و احتمالا اگر که ایران روی کرده مخرب رو کنار بگذاره حتی استقبال بکنه از مشارکت ایران.
ارجبی حمیدرضا عزیزی رو در آلمان میشنیدید. همونطور که اشاره شد وزیر خارجه دولت موقت سوریه میگه حضور و نفوذ ایران در سوریه برای مردم این کشور تحریک‌آمیز و برای حفظ بقای حکومت بشار اسد بوده و تهران نیاز به تغییر اساسی در سیاست خود داره تا بتونه روابط بین دو کشور رو برقرار کنه. اسد حسن الشیبانی در گفتگو با الجزیره در گفتگویی که دیروز منتشر شد گفته ایران باید از دخالت در امور داخلی سوریه خودداری بکنه، گفت اما اضافه کرده که ایران یک کشور همسایه است در منطقه خاورمیانه و این حکومت موقت در سوریه فعلا خواهان حذف روابط با ایران نیست، اما خواهان اینه که در موضع و محاسبات خودش تهران در قبال سوریه و مردم اون بازنگری کنه. درباره سوریه همچنان صحبت می‌کنیم. وزیر امنیت سابق بریتانیا در گفتگوی مروری با یک در یک پادکست گفته که کشته شدن قاسم سلیمانی در سال 2020 یک سلسله از وقایع را آغاز کرد که به سقوط رژیم اسد در سوریه منتهی شد و پیش بینی کرد که در نهایت به سقوط جمهوری اسلامی هم بیانجامه. از اردشیر طیبی در این باره بیشتر بشنوید. باز میگردیم و درباره کشته شدن قاسم سلیمانی بیشتر صحبت میکنیم.
تام تاگنتهات وزیر امنیت سابق بریتانیا در مصاحبه‌ای با پادکست کانفلیکتد گفت که تصمیم دونالد ترامپ برای کشتن قاسم سلیمانی نشان داد که جمهوری اسلامی یک ببر کاغذی است و همین در نهایت منجر به زنجیره‌ای از وقایع شد که به سقوط رژیم بشار اسد ختم شد. تاگنتهات که پیشتر عضو کمیته روابط خارجی بریتانیا نیز بود و اکنون حزب محافظه‌کار این کشور را در مجلس عوام نمایندگی می‌کند، گفت قاسم سلیمانی شخصیتی بسیار بنیادی‌تر و کلیدی‌تر از آن چیزی بود که آن زمان تصور می‌شد و هنگامی که در ژانویه 2020 کشته شد، تمام روابط و معاملات با افراد منطقه را در ذهن خود داشت. به افسود او جایگزین شد ولی نه در عمل، چون هیچ کس نمی‌توانست روابط شخصی 20 ساله‌ای که او داشت را جانشینی کند. تاگنتهات در این گفتگو همچنین به مشاهده خود از بحرانی داخلی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد که به دلیل از دست دادن سوریه رخ داده است. او گفت اعضای جوان سپاه پاسداران دو چیز میگویند. اول اینکه سپاهی‌های قدیمی فاسد و ناکارآمد هستند و به همین دلیل حزب الله شکست خورده و اسد سقوط کرده است. وی سپس اضافه کرد همچنین آنها شایعاتی را شنیدند که آیت الله خامنه‌ای و دولت در تهران می‌خواهند با آمریکایی‌ها مذاکره کنند تا راهی برای خروج از این وضعیت بیابند، بلکه دوام بیاورند. به نظر تام تاگنتهات، اعضای جوانتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مذاکره با قاتلین قاسم سلیمانی را غیرقابل پذیرش می‌دانند و این چالش بزرگی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده و با واقعیت ناسازگار است. این وزیر امنیت سابق در بریتانیا که مخالف توافق هسته‌ای برجام و از حامیان شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی است، سوریه را نقطه عطفی وسیع‌تر می‌داند که به سقوط جمهوری اسلامی در چند سال آینده خواهد انجامید. وی افزود که اگر سوریه به درستی مدیریت شود، می‌تواند ظرف یک دهه به قطب اقتصادی خاورمیانه تبدیل شود. تاگنتهات غرب را به نداشتن یک استراتژی بلند مدت در خاورمیانه متهم کرد و گفت خروج از افغانستان و شکست باراک اوباما در عمل به خطوط قرمز خود بعد از استفاده اسد از سلاح‌های شیمیایی در سال 2013 فرصتی برای ولادیمیر پوتین فراهم کرد. به باور تام تاگنتهات، غرب در تقاطع‌های مهمی در این مسیر ضعف نشان داده و بی‌ثباتی را ترویج کرده است. وی افزود پوتین هیچ قدرتی بیش از ما ندارد، اما توهمش را دارد و همین کافی است تا تصمیماتی را اتخاذ کند که به این مصیبت گسترده منجر شده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اشاره شد که 5 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در عراق گذشته. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران بامداد 13 دی ماه 1398 همراه با ابو مهدی المهندس فرمانده گروه شبه نظامی هشت شعبی مورد حمله پهپادهای تهاجمی نیروی هوایی آمریکا و سازمان اطلاعات مرکزی این کشور قرار گرفت و کشته شد. 5 سال بعد همچنان نام او در محافل سیاسی مطرحه و پیامدهای کشته شدنش مورد بحث تحلیلگران، خصوصا این روزها که دونالد ترامپ که دستور کشتن سلیمانی رو صادر کرد در حال بازگشت به کاخ سفیده و برخی در ایران از لزوم بازگشت به میز مذاکره با واشنگتن سخن میگن. درباره این موضوع با آرش عزیزی نویسنده کتاب فرمانده در سایه در نیویورک گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا قاسم سلیمانی رو فرمانده در سایه خوند. آرش عزیزی،
فرمانده در سایه عبارتی بود که من این رو آغاز نکردم، مصطلح شده بود در مورد ایشون در سالهای آخر عمرش، به خصوص به این خاطر که یک چهره‌ای بود که اسم و رسمش در ابتدا، البته بعدها خب خیلی معروف شد، روی جلد رسانه‌های مختلف رفت، ولی به هر حال چهره‌ای بود که چهره سیاسی نبود، چهره‌ای نبود که خیلی آشنایی بین‌المللی باش وجود داشته باشه، اما در این حال در سیاست چندین کشور مختلف تأثیر داشت و نقش خیلی مهمی داشت، در سوریه، در لبنان، در فلسطین، در عراق، و از اینجا یک چهره‌ای دانسته میشد که مثل سایه از کشوری به کشور دیگه حرکت میکنه و بر اونجا تأثیر میگذاره و به این علت این اسم رو بهش دادن. البته بعد این واقعیت رو مشاهده کرد که در چند سال آخر زندگی از سایه بیرون آمد.
دقیقاً در خود ایران هم همینطور، یعنی قاسم سلیمانی تبدیل به یک چهره شد که حتی در محافل مدافع او عکسش رو روی تیشرت و لیوان و جاسویچی میدیدیم.
بله قاسم سلیمانی البته حتی در زمان جنگ هم به عنوان فرمانده یک لشکر واقعا چهره گمنام نبود. شاید من همیشه میگفتم فرمانده در سایه واقعی، شاید کسی مثل عماد مغنیه چهره حزب الله با نزدیک سلیمانی بود که حتی اسمش رو هم نمیدونستن، به عنوان حاج رضوان خیلی جاها میگفتن اینکه کامل عماد مغنیه هستم تایید نمیشد حتی. و چهرهای دیگری هم هستن از چهرهای مختلف سپاه پاسداران نیروی قدس که واقعا در سایه هستن، حتی اسمشون معلوم نیست، بعضی موقع فقط عکسشون معلومه، بعضی ما هیچ عکسی ازشون مثلا آقای شهلایی شفکون یک عکس هم ازش وجود نداشته باشه یا تایید نشده باشه که مثلا کدوم عکس هست. بنابراین قاسم سلیمانی واقعا اونقدر چهره در سایه نبود. اما اون نکته‌ای که بعد بهش تاکید کرد، به هر حال جدا از اینکه چقدر شهرت رسانه‌ای داشت، این بود که همونجوری گفتم خیلی سریع حرکت میکرد بین کشورهای مختلف و اینکه خب اگر هم میدونستن چه این آدمی وجود داره، اما اینکه مثلا پریروز در عراق بوده، حالا در سوریه بوده، اینها روزما مطرح نمیشد که اون هم در سالهای آخر شروع کرد مطرح شدن. جمهوری اسلامی شروع کرد به انتشار عکس و فیلمهایی از او و خودش هم خب به روشنی اقبال داشت، یعنی خوشش میومد از این کار و اون رو تبلیغ میکرد و حتی فکر نامزدی ریاست جمهوری رو کرده بود در سال 1400. بنابراین بدون شک از سایه بیرون آمده بود.
آقای عزیزی، 5 سال گذشته در یکی از همین حرکت‌ها در عراق قاسم سلیمانی کشته میشه. فکر میکنید اگه بخواید به کارنامه او نگاه بکنید، پیامد کشته شدن او رو چه میبینید؟ چون مثلا در همین روزها صحبتی که وزیر امنیت پیشینه بریتانیا کرده بود میگفت که این فروپاشی حکومت اسد که امروز ما شاهدش هستیم پیامد کشتن قاسم سلیمانی در عراق هست. شما چه فکر میکنید؟
به نظرم این یک مقدار از بزرگ کردن مطلب هست. قاسم سلیمانی نهایتا یک کارگزار نظامی بود، نه یک سیاست گذاری. بسیار مستعد بود، بسیار کسی بود که واقعا جای خالیش هیچ وقت نتونست پر بشه و همون موقع هم میدونستن، بلافاصله بعد از مرگشون میدونستن که شما کسی مثل سلیمانی با اون استعداد، با اون سابقه، با اون رابطه نزدیکی که با رهبران مختلف نظامی در کشورهای مختلف عربی ایجاد کرده بود رو اصلا آقای قاهانی که هیچ کس دیگری هم نمیتونست پر بکنه، بدون شک کسی بود که جای خالیش رو احساس می‌کرد جمهوری اسلامی. اما در این حال به نظر من اینکه ما شاهد عملاً از بین رفتن محور مقاومت هستیم، روندی که تا حدودی بخشی از اون در سال‌های آخر مرگ سلیمانی هم شروع شده بود، مثلا در سال 2019 ما شاهد این دقیقاً چند ماه قبل از کشته شدن ایشون شاهد جنبش‌های مردمی در میان شیعیان در عراق و در لبنان علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی و محور مقاومت بودیم. بنابراین به نظر من این گونه نیستش که سوپرمن ایشون نبود که اگر زنده بود می‌تونه جلوی تمام این روندهای دیگری که وجود داره رو بگیره و
ولی یعنی خب خلأش نهایتن... موجب یک نوع از همگسستگی این محور مقاومت به گفته جمهوری اسلامی نشده به نظر شما؟
به نظر من خلأش باعث از همگسستگی عملیاتی شده بود، یعنی سخت‌تر بود هماهنگی عملیاتی بین بخش‌های مختلف محور، اما محور نهادینه‌تر از این بود که فقط متکی به یک شخص باشه و اون مشکلات اساسی که براش به وجود آمد، من اگه در یک به اصطلاح جمله اینو بخوام بگم، مشکل اساسی تناقض محوری بود که برای مبارزه برای اسرائیل تشکیل شده بود، ولی خب توانایی مقابله با اسرائیل رو نداشت نهایتاً. یعنی در یک سال گذشته این فرصت یک لحظه حقیقتی بود که بخواد با اسرائیل روبروی بکنه، تن تاب و توان مقابله با اسرائیل به عنوان کشوری که ابرقدرتی مثل آمریکا هم پشتش و خودش هم قدرت نظامی داره رو نداشت. و اگه 10 تا آقای سلیمانی دیگه هم بودند، این واقعیت در واقع عوض نمی‌شد.
آقای عزیزی، در ایران در طول این 5 سال صحبت‌های زیادی درباره این شده که چگونه ایران انتقام بگیره از راه‌های حقوقی. تهران میگه که این راه رو دنبال می‌کنه. دادگاه‌هایی در ایران تشکیل شد برای محکوم کردن کسانی که دستور این کشته شدن سلیمانی رو داده بودند، از جمله برای دونالد ترامپ یا مایک پومپئو وزیر خارجه اون زمان ایالات متحده. امروز در تهران صحبت از این هست که شاید لزوم مذاکره با آمریکا وجود داشته باشه برای مسئله هسته‌ای و همچنین موضوعات منطقه‌ای. فکر می‌کنید که چه جایی خواهد داشت این اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی در عراق 5 سال پیش در چنین مذاکراتی؟ آیا تاثیرگذار خواهد بود؟ علی خامنه‌ای میگه خون‌هایی که ریخته شده هدر نخواهد رفت. چگونه این رو توازن می‌خواد برقرار کنه؟
طبیعتاً از نظر نمادین هم که شده اینکه جمهوری اسلامی با دولتی مذاکره بکنی که قاسم سلیمانی رو کشته، دشواری های براش خواهد داشت، اما نهایتا در کار جدی سیاست این بازی های نمادین اینها مهم نیستن. واقعیتش این هستش که ایران و آمریکا درگیر یک نبرد غیر مستقیم بودند که در اون بسیاری کشته شدند، ده ها شاید حتی صدها سرباز آمریکایی به دست آقای سلیمانی و نیروهای تحت امر اون کشته شدن در 20 سال گذشته و خب طبیعتاً چهره‌های از نیروهای نظامی ایران و سپاه پاسداران اینها هم به دست طرف مقابل کشته شدن و نهایتاً صلح بین دشمنان انجام میشه نه بین دوستان و اگر قرار مصالحه و صلحی بین ایران و آمریکا باشه طبیعتاً میگم مشکلات نمادین اینها ایجاد میکنه اما مانعی که غیر قابل عبور باشه نیست.
آرش عزیزی بود، تحلیلگر نویسنده ساکن نیویورک، که از 5 سالگی کشته شدن قاسم سلیمانی به ما میگفت. همراه ما باشید. ساعت ثانیه هایی به 19:30 باقی مانده. همراه میشیم بار دیگه با همکارم رویا کریمی مرج تا مروری داشته باشیم بر تازه ترین اخبار این ساعت. باز میگردیم موضوعات متنوع دیگری در نیم ساعت دوم این برنامه منتظر شماست.
وزیر خارجه دولت موقت سوریه میگوید ایران باید از دخالت در امور داخلی این کشور خودداری کند. اسعد حسن الشیبانی به شبکه الجزیره گفت حضور و نفوذ ایران در سوریه برای مردم این کشور تحریک‌آمیز و برای حفظ بقای حکومت بشار اسد بود. نرگس محمدی، دومین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، در گفتگو با نشریه فرانسوی ال گفته است که پس از بازداشت‌های متناوب و به دلیل امتناع از مراقبت‌های پزشکی در زندان جسمش ضعیف شده است اما همچنان اراده‌اش قوی است. خانم محمدی که از 14 آذر به مرخصی استعلاجی آمده از قصد خود برای انتشار کتاب خاطراتش خبر داده و گفته کتابی هم درباره اذیت و آزارهای جنسی انجام شده علیه زنان در بازداشتگاه‌های ایران در دست نگارش دارد. آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، از احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور در ارتباط با بازداشت چچلیا سالا روزنامه‌نگار ایتالیایی خبر داد. همچنین خانم روزنامه ایل پست چاپ ایتالیا به نقل از افراد نزدیک به والدین خانم سالا نوشته است که او در سلول انفرادی زندان اوین بدون تختی برای خواب با دو پتو و چراغی که تمام مدت روشن است نگهداری می‌شود. سازمان امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد در سال گذشته میلادی 27 تن از شهروندان این کشور را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در اسرائیل بازداشت کرده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل 20 تن از افراد بازداشتی شهروندان یهودی، عمدتاً از مهاجران روسیه و قفقاز، و 7 تن فلسطینیان شرق اورشلیم هستند که علیه اکثر آنها کیفرخواست ارائه شده است. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه حمله تروریستی به مراسم سال نو در نیو اورلان را نفرت انگیز خواند. جو بایدن از ادامه تحقیقات درباره این حادثه خبر داد و گفت مهاجم از داعش الهام گرفته بود. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه همچنین عالی ترین نشان افتخار غیر نظامی این کشور را به 2 عضو مجلس نمایندگان اهدا می کند. لیز چینی، نماینده جمهوری خواه از ایالت وایومینگ، و بنی تامسون، نماینده دموکرات از ایالت میسیسیپی، در مجلس نمایندگان هدایت تحقیقات درباره یورش هواداران دونالد ترامپ به کنگره آمریکا در جریان انتخابات 2020 را بر عهده داشتند. یون سوک یاول، رئیس جمهور 13 شده کره جنوبی، با صدور بیانیه خطاب به هواداران محافظه‌کار خود که بیرون محل اقامت او در سئول گرد آمده بودند گفت تا آخر با آنچه او نیروهای ضد دولتی نامید می جنگد. و رئیس جمهور اوکراین گفته پایان انتقال گاز روسیه از طریق خط لوله‌ای که از اوکراین می‌گذرد شکست بزرگی برای ولادیمیر پوتین است. ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه مسکو از بازار انرژی به مثابه یک اسلحه استفاده می‌کنند گفت روسیه یکی از پرسودترین و در دسترس ترین بازارهای جغرافیایی خود را از دست داده است.
سپاسگزارم. این خبرها و خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
19:33 در ایران است، جایی که گلی امامی، مترجم برجسته، و بیتا فیاضی، هنرمند شناخته شده حوزه هنرهای تجسمی، در 2 مراسم فرهنگی مجزا در تهران بدون حجاب اجباری روی صحنه رفتند. اقدامی که از سوی کثیری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به نمادی از مقاومت در برابر قوانین محدود کننده تعبیر شده و گامی در راستای مطالبه انتخاب پوشش برای زنان ایرانی. از فرشته قاضی بشنوید.
کسیه که وقتی اسمش رو بگم حتما شما هم به من حق میدید که دست و پامو گم کنم در دعوت از ایشون. خانم آقایان، گلی امامی.
گلی امامی، مترجم و نویسنده، در یک مراسم ادبی در تهران بدون حجاب اجباری روی صحنه رفت. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که گلی امامی در مراسم جوایز مسابقه ادبی ایران کتاب که روز ششم دی ماه در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد، بدون حجاب اجباری به روی صحنه رفت و در میان تشویق‌های مکرر حاضران تندیس ویژه یک عمر فعالیت در حوزه کتاب را دریافت کرد. گلی امامی با نام کامل گلرخ ادیب محمدی از برجسته ترین مترجمان ایرانی است. مترجم آثاری مانند دختری با گوشواره‌های مروارید و حباب شیشه‌ای. از آخرین فعالیت‌های فرهنگی این مترجم برجسته می‌توان به عضویت و ریاست بر انجمن صنفی ویراستاران اشاره کرد. انتشار تصاویر او بدون حجاب اجباری در یک رویداد فرهنگی با استقبال گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. کاربری در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که زنی که با اندیشه و قلمش روشنایی بخشید، بدون حجاب اجباری جایزه ویژه یک عمر فعالیت در حوزه کتاب را دریافت کرد. مقاومت یعنی ایستادن برای زندگی. 4 روز بعد و در 10 دی ماه افتتاح 2 سالانه سرامیک ایران در فرهنگ سرای نیاوران توسط بیتا فیاضی، هنرمند شناخته شده حوزه هنرهای تجسمی، بدون حجاب اجباری این مراسم را افتتاح کرد. اقدامی که با خشم خبرگزاری مهر و دیگر خبرگزاری‌های حکومتی روبرو شده و از آن به عنوان هنجارشکنی و بی احترامی به قوانین رسمی کشور یاد کردند. با انتشار این ویدیو، ستاد برگزاری 2 سالانه سرامیک توضیح کوتاهی در این رابطه داده و عذرخواهی کرده، اما اقدام بیتا فیاضی از سوی کثیری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همچون اقدام گلی امامی به نمادی از مقاومت در برابر قوانین محدودکننده تعبیر شده و گامی در راستای مطالبه انتخاب پوشش برای زنان ایرانی. هرچند اعتراضات خیابانی زن زندگی آزادی در ایران با سرکوب حکومتی پایان یافت، اما زنان زیادی بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی رفت و آمد می کنند و تن به اجبار حجاب مورد پسند حکومت نمی دهند.
فرشته غازی گزارش می داد.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اگه به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، اگر تا الان متوجه نشده باشید، میفهمید که سال میلادی عوض شده. مقالات متنوعی در وبسایت ما هست، از جمله اینکه آیا جنگ اوکراین در سال 2025 به پایان خواهد رسید، یا میتونید یک گزارش ویدیویی ببینید در باره برنامه‌ها و اکتشافات بزرگ فضایی در سال 2024 که سال مهمی در این زمینه بوده، و حتی تصاویر از جشن آغاز سال 2025 در نقاط مختلف جهان. اما این تحولات دنیا در سال 2024 حالا وارد تقویم 2025 شده، سرازیر شده و پیشبینی ها درباره پیامدهای این تحولات هم متفاوته. آیا سال 2025 سال آغاز دور تازه از بی‌ثباتی و تحولات پیشبینی ناپذیره، یا اینکه باید منتظر برقراری چند آتش بس، توافقهای تازه بین المللی و نوعی دیگر از نظم بین المللی بود؟ سوال هایی که با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر حوزه بین الملل، در آغاز سال 2025 در میان گذاشتم. آقای حسینی فرد، ابتدا از روی کردش به سال گذشته میلادی 2024 به ما اینطور میگه.
خب بلاد مثلا به طور کم سابقه یا بی سابقه ای پر چالش، پر بحران و بحران ها و مثلا تحولاتی رقم زد این سال که میشه گفت که ترکشش برای سالهای آینده بسیار مثلا مؤثر خواهد بود. اینی که ظرف این 45 سال گذشته هیچ وقت ایران در عرصه منطقه‌ای بعد از همتخب جنگ ایران عراق با یک همچین معادلاتی روبرو نبوده که اینقدر دچار ضعف بشه، به اصطلاح به لحاظ امنیتی، به لحاظ درگیریش در منطقه و اون حوزه های امنیتی که برای خودش ساخته بود، عمق استراتژیک و نیروهای نیابتیش و این صحبت ها. خب در عرصه بین المللی هم چه وضعیتی که در آمریکا پیش رفت و بازگشت دوباره آقای ترامپ، چه در اروپا وضعیتی که دو قطب بزرگ اقتصادی این اتحادیه پیدا کردن که بی‌ثباتی، تورم، گرانی و مسائلی از این دست که الان بی‌ثباتی سیاسی و در کل اروپا دامن زده. در خود چین که به اصطلاح قطب دیگه بزرگ جهان که به اصطلاح محرک اقتصاد بوده، اون هم با بحران‌های روبرو شد که باز کم سابقه است. در کنار مسائل مربوط به باز پیشرفت‌های باز بی سابقه در امر هوش مصنوعی که هم نگرانی رو دامن زد و هم هیجان به وجود آورد که چه خواهد شد، بشر با این هوش مصنوعی میخواد به کجا بره، و در عین حال مسائل اقلیمی هم که بحران مسائل اقلیمی هم که جای خودشون رو داشتن و گرمای به اصطلاح بیش از پیش جهان و وضعیتی که داره پیش میره، اونم با توجه به اینی که داره بیش از پیش جهان از اینکه بتونه متحقق بکنه اهداف کنفرانس پاریس برای کاهش گرما رو داره دور میشه.
آقای حسینی فرد، من نگاه میکردم کسایی که درباره تغییر سال مینوشتن، به هر حال در ایران تقویم عوض نمیشه اما در بسیاری نقاط دنیا حالا سال 2025 آغاز شده و بسیاری میگفتند که اصلا دلشون برای سال گذشته سال 2024 تنگ نخواهد شد با توجه به بسیاری از چیزهایی که شما هم درباره اون صحبت کردید. امسال سال 2025 حالا با اولین خبری که مثلا شروع شده، قطع انتقال گاز روسیه به اروپا به صورت کامل هست، اون خطی که از طریق اوکراین می اومد، فکر میکنید که امسال اگر که بخواید مثلا چند مورد مهم امسال رو که شما با نگاهی که به عنوان یک تحلیلگر امور بین الملل دارید نگاه میکنید، چه مواردی است؟
واقعیتش اینه که خب ورود آقای ترامپ به کاخ سفید و احتمالاً رقابت هایی که بین قدرت های مختلف شکل می گیره، از جمله سر مسائل مربوط به این تعرفه های گمرکی که میخواد آمریکا اعمال کنه و جهان بیش از پیش از اون سیاست های ادغام اقتصادی و جهانی سازی فاصله میگیره، میره به طرف سیاست های حمایتگرانه، طبیعیه که قطب های دیگه هم بخوان واکنش نشون بدن و یک شبه جنگ تجاری حداقل شکل بگیره بین آمریکا و اروپا و چین، و اینا تاثیر بسیار گسترده‌ای بر کل معادلات اقتصادی دنیا داره. از اون برش خب ما پرونده مربوط به ایران رو داریم، در نظر بگیریم که هم در منطقه هم پرونده های بازی ایران داره با اسرائیل، و معلوم نیست که سرنوشت این مسائل مربوط به غزه، لبنان و خود سوریه کدوم طرف بره، و آیا اسرائیلی ها روی اسلام نیروهای نزدیک به ایران در عراق و یمن بیش از پیش متمرکز بشن و به خود ایران هم در رابطه مسائل اتمی بخوان برسن.
ضرب العجل اکتبر 25 رو داریم در پاییز سال آینده که واقعا ایران اعلام کرده از همین ژانویه بار دیگه گفتگوهای یک دور دیگر گفتگو با اروپایی ها رو امروز اعلام کردن که 13 ژانویه 13 روز دیگه برگزار خواهند کرد در سوئیس.
درسته، گرچه ازش به عنوان مذاکره یاد نمی کنن، رایزنی میگن شروع میخوان بکنن، منتها خب اهرام بسیار قوی در دست اروپایی ها و غرب هستش که راجع به مسئله پرونده هسته‌ای در کنار مسائل منطقه ایش، و در سال گذشته واقعیتش اینه که بیش از پیش پرونده هسته‌ای ایران شد تابعی از وضعیت درگیری ایران در مناقشات منطقه و وضعیت دومینواری که پیش رفت برای امنیت کل منطقه با توجه به درگیری اسرائیل و مثلا در غزه و بعد مسائل مربوط به لبنان و سرنگونی اسد، و در این حال با اروپایی ها یعنی باز به طور بی سابقه ای بروکسل و تهران دچار مشکل شدند. ما الان می‌بینیم که کل ترانسپورت هوایی ایران حساب اروپا متوقف شده، و در این حال سابقه نداشت که اتحادیه اروپا بره و با اصطلاح شورای همکاری خلیج فارس بیانیه بدن و ایران رو به عنوان اشغالگر ست و جزیره عنوان بکنن. یعنی اینها در تاریخ مناسبات ایران اروپا و غرب اصولا بی سابقه است. اینی که امسال این پرونده ها چجوری حل بشه و آیا بتونن به نتایج مثبتی برسن و جمهوری اسلامی بتونن اصطلاح اینها رو خوب مدیریت بکنه به سود خودش، خب با یک علامت سوال بزرگی روبروست.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر حوزه بین الملل در آلمان بود که به ما از سال جدید میلادی 2025 میگفت. شما هم میتونید به ما بگید درباره این سال چه فکر میکنید؟ آیا منتظر تحولاتی تازه هستید؟ اون تحولات چیست؟ @فرداگرام شناسه ما در تلگرام هست، میتونید صداتون رو به ما برسونید، یا اینکه از طریق پیامگیر رادیو فردا با ما تماس بگیرید. 2-0-420-22-11-22-112.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
و یادآوری میکنم که از طریق واتساپ، پیام رسانه واتساپ هم میتونید ما رو دنبال کنید. کانال یا چنل رادیو فردا رو در واتساپ پیدا کنید، در اونجا میتونید ما رو دنبال کنید و مطالبی که همکارانم از وبسایت و سایر شبکه‌های اجتماعی ما میگذارن در واتساپ رو هم ببینید. تازه ترین مطلبی که اونجا منتشر شده یک ویدیو هست از مهدی رجبیان، آهنگساز ایرانی که در سال 92 به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام فعالیت هنری غیرمجاز دستگیر شده بود، یک بار دیگه برای تیزر مرسدس بنز موسیقی متن ساخته که میتونید این موسیقی رو بشنوید و این تیزر رو ببینید در کانال واتساپ رادیو فردا. اما در حالی که اختلافات ایران و افغانستان در مورد حقابه هیرمند به قوت خود باقی است و استان سیستان و بلوچستان با مشکلات بی‌آبی مواجه شده، حکومت طالبان بار دیگه دست به ساخت یک سد دیگر زده که مخزن اون قادر به ذخیره 54 میلیون متر مکعب آبه. شاهین بشیری گزارش میدهد.
حکومت طالبان دست به ایجاد یک سد دیگر بر روی هریرود زده که به این ترتیب منبع آب بخش مهمی از ایران را مختل می کند. هریرود پس از گذر از افغانستان به مرز ایران می رسد و منبع اصلی تأمین آب شرب بیش از 2 میلیون ایرانی ساکن استان خراسان رضوی است. حالا هیئت حاکمه افغانستان جایی حوالی هرات بر روی یکی از سرشاخه های هریرود سدی به نام پاشدان ساخته و آن را آبگیری کرده است. مسئله سدسازی در افغانستان سال هاست که موضوع اختلافات متعددی بین ایران و حکومت‌های مختلف افغانستان بوده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ، با نگاهی به این اختلافات به رادیو فردا چنین میگوید:
به نظر من بروز تنش آبی بین ایران و افغانستان اجتناب ناپذیره. افغانستان به هر حال کشوری که از نظر فرصت‌های اقتصادی و منابع اقتصادی کشور فقیری است. ولی کشور فقیری راه به دریا هم نداره، حالا منابع سوخت هم به اون صورت نداره. اینها اون فرصت محدودی که داره یکیش آب. این کشور رودخانه‌های پرآبی نه فقط به سمت ایران، بلکه حتی به سمت همسایگان شمالی و شمال غرب این کشور هم جاری هست اینها، و اینها همیشه صحبتش بوده. به هر حال اونها برنامه دارن که یک، از منابع آب خودشون بیشتر استفاده بکنن برای کشاورزی و توسعه بدن، دو، آب رو به یک اهرم سیاسی اقتصادی تبدیل کنن در مذاکره با همسایگان، مثلا در رفتار با همسایگان، هم سیاسی هم اقتصادی امتیاز بگیرن. اما به هر حال این موضوعی نیست که بگیم لزوما مرتبط با طالبانه یا لزوما مرتبط با جمهوری اسلامیه. این مرتبط با اختزاعات جغرافیایی این دو کشوره.
یک دهه پس از آبگیری سد سلما، این دومین مانعی است که افغانستان بر روی هریرود بنا کرده و جریان آب به سمت ایران و ترکمنستان را مختل می کند. بر اساس قوانین بین المللی، هر گونه سدسازی در کشورها باید با در نظر گرفتن آثار و نتایج ساخت آن سد بر رودها و منابع آبی کشورهای همسایه صورت گیرد. ناصر کرمی در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
این قانون رودخانه‌های مرزی تو دنیا وجود داره، بله، که باید منافع سدچشمه و هم مصب در پایین دست رعایت بشه، اما این قانون خیلی ضمانت اجرایی نداره. یعنی حتی کشورهایی که خیلی متعهد هستن به حقوق بین الملل هم چندان بهش پایبند نبودن. الان دیگه اصلا از طالبان به نظر من توقع زیادیه که ما بخوایم به قانون رودخانه‌های مرزی، قانونی که به واقع خیلی هم برای اونها ضمانت اجرایی و یک جور تکلف به اصطلاح حقوقی ایجاد میکنه، بخوان پایبند باشن. نمیشه خیلی به اون قوانین پایبند بود، اگرچه قطعا کاری که الان داره طالبان میکنه اگر منجر به کاهش ورودی آب به شکل کشتی بشه تو ایران، یک کار غیرقانونیه و در دادگاه‌های بین‌المللی قابل پیگیری هست.
سد پاشدان در حدود 25 کیلومتری شمال شرق هرات در ولسوالی کراخ ولایت هرات قرار دارد. اما حکومت طالبان به ساخت دو سد سلما و پاشدان بر هریرود اکتفا نکرده و آنطور که وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرده ساخت دو سد تیرپل و کبگان را نیز در دستور کار دارد. گذشته از این سدها، موضوع حقابه ایران از هیرمند نیز سالهاست که مورد اختلاف مقامهای جمهوری اسلامی و حکومتهای مختلف افغانستان بوده، اما این اختلافات با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان شدت گرفته است. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در پاسخ به اعتراضهای ایران تأکید کرده که افغانستان به معاهده آب متعهد است، اما در این حال به مسائل دیگر اشاره کرده است.
در رابطه با حقابه ایران، امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متعهد است، ولی خوشسالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و بهتر است که همچون مسائل را با عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم.
با وجود آنکه این مقام افغانستانی همچون تمام مقام‌های دیگر این کشور طی چند دهه گذشته به تعهد افغانستان بر معاهده سال 1351 دو کشور تاکید کرده، ولی آنچه تاکنون در عمل رخ داده قطع جریان آب به داخل ایران بوده، به گونه‌ای که استان سیستان و بلوچستان ایران هم اکنون دچار بحران بی‌آبی شده است. مقام های سازمان محیط زیست ایران بارها اعلام کردند که طالبان با وجود وعده تعیین حقابه ایران مانند دولت قبلی افغانستان مسیر رودخانه هیرمند را به سمت گودزره در داخل منحرف می کنند تا آبی وارد خاک ایران و تالاب هامون نشود. مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بارها از مذاکره با طالبان بر سر حقابه رود هیرمند خبر دادند، اما تاکنون این مذاکرات به نتیجه ای نرسیده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. از سیاست و موضوعات راهبردی فاصله میگیریم، میریم به سمت ادبیات که البته آنچنان هم دور از سیاست نیست. رمان انگلیسی زبان شهید نوشته کاوه اکبر، شاعر و نویسنده 35 ساله ایرانی آمریکایی که ابتدای سال میلادی 2024 توسط انتشارات آمریکایی پنگوئن رندوم هاوس وارد بازار کتاب شد، مورد استقبال خوانندگان و منتقدان در آمریکا و حتی خارج از آمریکا قرار گرفته. آقای اکبر در گفتگو به رادیو فردا درباره این کتاب توضیح میده. مصطفی خلجی.
رمان شهید که بلافاصله به چند زبان غربی دیگر هم ترجمه شد، یکی از موفق‌ترین آثار نویسندگان ایرانی تبار در سالی که گذشت بود. استقبال مخاطبان از این رمان به حدی بود که به فهرست روزنامه نیویورک تایمز از کتاب‌های پرفروش نیز راه یافت و همچنین نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا شد. این رمان 350 صفحه‌ای که اولین رمان آقای اکبر به شمار می‌رود، داستان آشفتگی‌های یک پسر یتیم مهاجر ایرانی است که زندگی‌اش در غم فرو رفته و از طریق تابلویی که در یکی از گالری‌های بروکلین نیویورک به نمایش گذاشته شده به جزئیات جدیدی از گذشته خانوادگیش پی می‌برد. کوروش شخصیت اصلی رمان که در آستانه 30 سالگی است، فقط با پدرش در آمریکا بزرگ شد. مادر او زمانی که کوروش نوزاد بود در جریان اصابت اشتباهی موشک آمریکا به هواپیمای ایران ایر بر فراز خلیج فارس کشته شد. بر اثر بیهودگی مرگ مادر، کوروش بر این باور است که زندگی دلیلی برای زنده بودن به او نمی‌دهد، اما در این حال نمی‌تواند خود را به بیهوده مردن تسلیم کند. رمان با این جملات آغاز می‌شود:
شاید کوروش مواد بد را درست یا مواد خوب را نادرست مصرف کرده بود، اما وقتی خداوند پس از 27 سال سکوت سرانجام به او پاسخ داد، آنچه کوروش بیش از هر چیز می‌خواست یک فرصت دیگر بود، یک توضیح.
کاوه اکبر در گفتگو با رادیو فردا در ابتدا از تمایلش به بازگشت به ایران آزاد میگوید:
من در ایران و در تهران به دنیا آمدم. هیچ چیز در این دنیا مرا بیش از این خوشحال نمی کند که بتوانم به ایران مستقل و آزاد برگردم، جایی که هیچ کس مجبور نباشد در ترس زندگی کند.
کاوه اکبر نویسنده رمان شهید متولد دی ماه 1367 در تهران است و در 2 سالگی همراه با خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرد. او در چند ایالت آمریکا بزرگ شد و در رشته ادبیات تحصیل کرد. سرانجام دکترای نویسندگی خلاق را از دانشگاه ایالتی فلوریدا دریافت کرد. اما دل مشغولی اصلی آقای اکبر که اکنون استاد ادبیات در آمریکاست، شعر است. او درباره اینکه چرا با وجود تبحر در شاعری به سراغ نوشتن رمان رفت میگوید:
من زیاد می نویسم. من داستانی داشتم که می خواستم تعریف کنم که بیشتر از آن چیزی بود که می توانستم در یک شعر بگویم. بنابراین من به دقت و به طور جنون‌آمیزی شروع کردم به مطالعه هنر روایت. می خواستم جعبه ابزار زبانم را با این همه ابزار جدید پر کنم. I wanted to fill my language
tool belt with all these new tools. آثار ادبی مهاجران ایرانی معمولاً برگرفته از تجربیات و شرح حال شخصی خود آنهاست. آیا کاوه اکبر نیز در نوشتن این رمان از تجربه و زندگی شخصی خود استفاده کرده؟ این نویسنده چنین پاسخ می‌دهد:
همه چیزهایی که می‌نویسم به طور غیرقابل حذفی متأثر از تجربه بی‌سابقه من از زندگی و آگاهی است. راهی که زبان از دهان من بیرون می‌آید، از قلم من بیرون می‌آید، همیشه چیزی را در مورد تاریخ، جغرافیا و شجره‌نامه من آشکار می‌کند. این هم در ادبیات داستانی و هم در شعر صادق است.
کتاب شهید دارای ارجاعاتی به ادبیات کلاسیک فارسی است. بقیه برخی منتقدان اساساً کوروش می‌خواهد به سنت عارفان ایرانی کتاب بنویسد. از او پرسیدم که آیا سنت ادبی ایران به کار او در نوشتن رمان کمک کرد؟
البته، و آن سنت از مولانا تا حافظ و از فردوسی تا فرخزاد در همه جای رمان شهید به طور تلویحی یا صریح وجود دارد. مولانا و فردوسی هر کدام حتی فصل‌های مخصوص به خود را دارند.
رمان شهید جدالی میان امید و ناامیدی و رمانی برای بازیافتن معنای زندگی است و مهمتر از آن شهید رمانی است در ستایش به چالش کشیدن دلیل رنج انسانی.
از مصطفی خرجی میشنیدید درباره رمان شهید کاوه اکبر. اما مطالعه جدید نشون میده که فعالیت داوطلبانه حتی به مدت 1 ساعت در هفته میتونه منجر به کند شدن روند پیری بیولوژیکی بشه، به ویژه در میان بازنشستگان. این مطالعه قراره در مجله سوشال ساینس مدیسن منتشر بشه. جزئیات بیشتر از همکارم مهران کریمی.
یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعالیت داوطلبانه به ویژه در میان بازنشستگان حتی به مدت 1 ساعت در هفته می‌تواند منجر به کند شدن روند پیری بیولوژیکی شود. سن بیولوژیکی نشان دهنده وضعیت سلول‌ها و بافت‌های شماست و نشان می‌دهد که سرعت پیری شما در مقایسه با سن تقویمی‌تان چگونه است. نتایج این مطالعه که قرار است ماه ژانویه در مجله سوشال ساینس اند مدیسن منتشر شود، حاکی از این است که داوطلب شدن ترکیبی از فواید جسمی، اجتماعی و روانی را به همراه دارد. در این پژوهش از داده‌های 2605 آمریکایی بالای 62 سال استفاده شده. در این حال، مدت زمان فعالیت داوطلبانه شرکت کنندگان، همچنین اینکه آیا شاغل یا بازنشسته هستند، مشخص شده و با استفاده از ابزارهای پیشرفته سن بیولوژیکی آنها بر اساس پیری در سطح سلولی اندازه‌گیری شده است. سن بیولوژیکی نشان می‌دهد که سلول‌ها و بافت‌های شما چقدر پیر شدند، اما سن تقویمی آنها نشان می‌دهد چند سال زندگی کرده اید. بررسی زیست نشانگرها یا بایومارکرها مانند فشار خون و ضربان قلب تا مشاهده ظاهر فیزیکی مانند چین و چروک و موهای سفید از روش‌های اندازه‌گیری سن بیولوژیکی هستند. یکی از شیوه های رایج انجام آزمایش های اپیژنیک است. در این روش تأثیر محیط و سبک زندگی بر روی DNA انسان ها مورد بررسی قرار می گیرد. اما چرا فعالیت داوطلبانه می تواند بر روی سرعت پیری بیولوژیک شما تأثیر گذار باشد؟ داوطلبی اغلب شامل فعالیت های بدنی مانند پیاده روی است که به سلامت بدن کمک می کند. در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی شمار زیادی از انسان ها به دلیل استفاده از فضای مجازی و تلفن های همراه ایزوله شدند و فرصت زیادی برای معاشرت ندارند. انجام فعالیت داوطلبانه کمک می‌کند که با انسان‌های بیشتری ارتباط برقرار کنید که این به سلامت روان کمک می‌کند. فعالیت داوطلبانه در این حال در انسان‌ها حس هدفمند بودن و مفید بودن را ایجاد می‌کند. همچنین به افراد بازنشسته کمک می‌کند که از دست دادن و نبود همسر یا پدر و مادر را کمتر حس کنند.
مهران کریمی گزارش میداد. در بخش دانش و سلامت در وبسایت رادیو فردا میتونید مقاله های متنوعی رو در این حوزه بخونید. به پایان یک ایستگاه 19 دیگر رسیدیم. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید و روز جمعه خوب و آرامی رو در پیش داشته باشید.